ساعت 13 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حملات هوایی اسرائیل و حماس وارد ششمین روز خود شد. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به تعویق بیاندازد. و حمله به یک مجتمع مسکونی در بغداد 30 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و شمار قربانیان فلسطینی به 165 کشته رسیده است. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا خواستار اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی در نوار غزه شدند و از هر دو طرف خواستند که قوانین بشردوستانه بین‌المللی و از جمله حفاظت از غیرنظامیان را محترم بشمارند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حمله کوتاه به شمال غزه برای تخریب یک مرکز پرتاب راکت 4 تن از سربازانش زخمی شدند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که از ساکنان شمال نوار غزه خواسته است برای ایمنی خود منازلشان را ترک کنند. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد، مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید را به تعویق بیاندازد. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز عید فطر را به عنوان روز تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان تعیین کرده بود. اشرف غنی احمدزی که در کنفرانس خبری مشترک با عبدالله دیگر نامزده ریاست جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شرکت کرده بود گفت: من و عبدالله به نتیجه این بازشماری احترام خواهیم گذاشت و آن را قبول خواهیم کرد. بنابر گزارش حامد کرزی نیز با تاکید بر اینکه با مداخله خارجی در روند انتخابات مخالف است، این راه را راه حل مسالمت آمیز خوانده و با آن موافقت کرده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه امروز در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هک وزیر امور خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، ایتارتاس در غیاب سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر آمریکای جنوبی ولادیمیر پوتین را همراهی می‌کند، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه سرپرستی هیئت روسی را بر عهده خواهد داشت. بیش از 30 تن در حمله مردان مسلح به یک مجتمع مسکونی در بغداد کشته شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان این حمله زن بودند. به گزارش خبرگزاری ها در حمله به این ساختمان در محله‌ای در بغداد، پایتخت عراق، 25 تا 29 زن به قتل رسیده و 12 تن دیگر زخمی شدند. هرچند پلیس بغداد که منطقه را تحت محاصره خود دارد میگوید هویت و انگیزه مهاجمان هنوز مشخص نیست، اما یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ظاهرا این ساختمان به عنوان محل زندگی زنان تن فروش بوده است. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند پس از حمله چند تن در محل وقوع جنایت بازداشت شدند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته در رسانه ها و مطبوعات ایران نقل قول ها و اختلاف نظرها درباره ادامه حصر رهبران اعتراض‌های سال 1388 بازتاب چشمگیری داشت. از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با پایگاه خبری صبح توس، 4 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را اینگونه برشمرد: پس گرفتن آنچه از آن با عنوان تهمت‌ها به نظام یاد شد، مرزبندی با آنچه دشمنان توصیف شد، جبران آنچه خسارات نامیده شد و سرانجام پذیرش مجازات. اخیراً علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم از رهبر جمهوری اسلامی ایران نقل کرده بود که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و رهبر گفته که به این دو ملاتفت کرده وگرنه مجازات سختی در انتظارشان بود. این گفته ها اما مانع از آن نشد که علی مطهری بار دیگر در هفته گذشته بگوید مسئولیت قربانیان 88 صرفاً متوجه دو نامزد معترض نیست و به گفته او آنچه پس از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی بود. در خارج از ایران در هفته گذشته همچنین نامه سرگشاده‌ای منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران با خواست رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و با امضای 4 چهره شاخص دینپژوه. در این نامه مفصل انتقادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کردند که مسئله حصر را یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند یا به شورای عالی امنیت ملی. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران از یکی از این دو راه یا راهی دیگر به حصر سه رهبر اعتراض‌های سال 1388 پایان خواهد داد؟ آیا این سه فعال سیاسی برای رفع حصر با هیچ یک از شرایط چهارگانه منتسب به رهبر موافقت خواهند کرد؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته: اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و یکی از 4 امضا کننده نامه سرگشاده خواستار رفع حصر به رهبر در شهر بن آلمان، و در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعی. آقای امیر ارجمند، تازه ترین خبرها درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چیه؟
تغییر مهمی رخ نداده، الا همونجور که قبلا گفته شده مقداری ملاقات ها منظم شده، با تبانی قلب آقای مهندس موسوی صورت گرفته، اما خب به هر حال مشکلات همچنان وجود داره، مشکلات جسمانی. الان مشکل اساسی که وجود داره مشکل خانم زهرا رهنورد هستش که بیمار هستن و مداوای پزشکی به صورت مستمر صورت نمیگیره. اون چیزی که در شرایط حاضر اهمیت اساسی داره محرومیت اینها از روزنامه، مجله، اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی است. تنها راه ارتباطشون با دنیای خارج صدا و سیما هست و اون شنهایی که مقامات امنیتی تعیین کردن.
پرونده این دو با پرونده مهدی کروبی البته مرتبطه. شنیده هاتون حاکی از چیه در مورد وضعیت حصر آقای کروبی؟
آقای کروبی هم بمانند آقای موسوی و خانم رهنورد تغییر عمده در شرایطشون حاصل نشده، الا تغییر مکان زندانیشون که به خانهشون منتقل شده و این از سایر موارد تغییر حاصل نشده.
آقای یوسفی اشکوری، شما در نامه‌ای که همراه با عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و صدیقه وسمقی خطاب به رهبر نوشتین، در برابر این گفته او که با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ملاتفت برخورد شده، بر روی اجرای قانون تاکید گذاشتین، ولی گمان نمی‌کنید که در حرف او که چنانچه این سه نفر محاکمه می‌شدن وضع از اینکه الان هست بدتر بود حقیقتی نهفته؟
والا نمی‌دونم معیار ملاتفت از نظر ایشون چیه. همچنان که ما در اونجا نوشتیم، ما از رهبری البته انتظار ملاتفت داریم، نمیگیم که ملاتفت کار بدی است، به ویژه از حاکمان و رهبران و پیشوایان یک مملکت هم بیشتر انتظار هست، ولی اون چی که ما روش تأکید داشتیم و داریم این است که پیش از اون که ایشون مسئله ملاتفت رو مطرح کنند یا اون رو عمده کنند، باید به اجرای قانون بپردازند و این وظیفه اولیه یک فرمان روا به ویژه با معیارهای اسلامی هست. اما این که اگر محاکمه می شدن ممکن بود که وضع از این که هست بدتر باشه، باز هم نمی توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد. اولا که فکر میکنیم جرمی اتفاق نیفتاده تا محاکمه ضروری باشه، و ثانیا حالا با فرض این که از نظر رهبری یا دیگر مقامات مملکتی جرمی هم اتفاق افتاده، این جرم باید در دادگاه صالحه با رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی رسیدگی میشد. اگر دادگاه صالح باشه و قانون عدالت اجرا بشود، ما تردید نداریم که کسانی مانند خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبرئه خواهند شد برای اینکه بیگناهی اونها حداقل از نظر ما محرزه، ما اصلا قاضی نیستیم، طبعا حکم قضایی نمیتونیم بکنیم. اطلاعات ما بر اساس اون چی هست که در طول این 4-5 سال دیدیم و شنیدیم و خوندیم و اطلاع داریم، تصور ما اینه. و همین دلیل هم هست که این حرف ایشون که میفرمایند که اگر هم محاکمه میشد حکمای سنگینی داده میشد داوری درستی نیست، نه ما قاضی هستیم که پیش از تشکیل دادگاه حکم قضایی صادر کنیم، نه ایشون در مقام قاضی هست که بتونه چنین حکمی صادر کنه. بنابراین حرف ایشون یک مدعای اثبات نشده است و از ناحیه ایشون بعید است که چنین مسئله‌ای صادر بشود. ولی تصور ما این است که اگر هم دادگاه صارعه تشکیل بشود، خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی تبرئه خواهند شد.
آقای منتظری، نظر شما چیه؟ ببینید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه با فشارهای زیاد عقب میفته و قبل از او 10 نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواستن که محمد خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بشه. در این شرایط خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا چه حد زمینه تقویت شدن داره؟
بله، زمینه تقویت شدن این که این شکاف بزرگی که بین ملت و حاکمیت به وجود اومده بر سر این حصر غیرقانونی بزرگواران، این بسیار هم به ضرر ملت هم به ضرر حاکمان و این حصر زودتر باید این ضرر رو تدارک کنند. و در مورد تشکیل دادگاه هم واقعا اگه دادگاهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل بشه بسیار خوبه که هیئت منصفه ای باشه، چون یک متهم سیاسی در واقع با حاکمیت طرفه و نمیشه اون حاکم بیاد بین خودش و اون متهم حکم بکنه و حکم عادلانه نخواهد بود. باید هیئت منصفه بی‌طرفی باشه همونطور که در قانون اساسی پیش بینی شده که بیاد بین حاکمیت و اون متهم سیاسی بتونه عادلانه حکم بکنه. و اگر چنین دادگاهی با این شرایط مطابق قانون اساسی تشکیل بشه، همه استقبال میکنن و این مسئله حل میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، شرایط چهارگانه ای از قول رهبر نقل شده که تحت اون شرایط گفته میشه که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در مورد رفع حصرشون ممکنه تجدید نظر بشه. یکی از این شرایط، هر چهارتاش، مخلوطی از اونها، آیا مورد توجه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست؟ ممکنه که با یکی از اینها موافقت بکنه؟
ببینید، به نظرم میرسه که فردی که این حرفا رو زده اگر یک بار خودش دوباره مطالبش رو بخونه، بی‌مبنا بودن، غیر عقلایی بودن و مضحک بودن اظهارات خودش پی میبره. در واقع این فرد آیه خامنه‌ای رو در مقام الهی قرار داده که افراد باید از محضرش توبه بخوام و تازه اگرم توبه خواستن باید به گناهان قبلی که خب اعتراف بکنن، از دوستانشون اعلام تبری بکنن و بعدا هم مجازات مربوطه هم تحمل بکنن. آقای موسوی، کروبی و خانه رهنورد پافشاری میکنن بر صحت ادعاهای خودشون و مواضع خودشون و حاضر نه به توبه کردن هستن و نه تبری از دوستانشون. و البته هرگاهی که دادگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشه، مشتاق هستن که در اون دادگاه عادلانه و طبق موازین قانونی محاکمه بشن و در اون صورت هستش که مشخص میشه که مجرم واقعی چه کسی بوده. در اینجا ببینیم اینها متهم اصلا به چی هستن، اتهامشون چیست. وزیر کشور آقای احمدی‌نژاد، آقای محسودی، چند روز پیش اعلام کرده که آقای مهندس موسوی در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه اعلام پیروزی در انتخابات کرده. خب ببینید، آقای مهندس موسوی بعد از ساعت 10:30 و هنگامی که سایت آقای توکلی حدود ساعت 6:07 و بعداً روزنامه ایران، سایت ایرنا اعلام کرده که آقای احمدی‌نژاد پیروز شده در انتخابات، ساعت 10:30 شب مصاحبه کرده. خب وقتی وزیر کشور یک دروغ به این بزرگی رو میگه، خب سایر موارد هم مشخص هستش. اگر که مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط آقای مهندس موسوی در ساعت بعد از دهان میشد، هنگامی که درگیری تمام شده بود، آقای مشخص کنه که در کدوم صندوق رأی هنوز درگیری بود وقتی که آقای مهندس موسوی اعلام پیروزی در انتخابات کرده. آقای خامنه‌ای روز فرداش ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای رو به صدا و سیما میفرستن که در اون از 24 میلیون رأی آقای احمدی‌نژاد نام برده شده، در صورتی که در همان ساعت بر طبق مرکز تجمیع آرای وزارت کشور بیش از 19 میلیون رأی شمرده نشده بوده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نتایج انتخابات رو بکنن، پیروز انتخابات رو مشخص می‌کنن، در صورتی که شورای نگهبان فقهاش توسط خود ایشون انتخاب شده بود، حقوقدانانش هم توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب خود ایشون هست به مجلس